پایش.
بله بله.
خب طرح پایش سال قبل قوه قضاییه طرح پایش در مورد زندانیان اجرا کرده بود که به اصطلاح بشناسیم زندانی بیدلیل در زندان نمانه، آیا میشود راهی کمک کرد برای آزادی زندانی ها، در واقع طرح غربالگری و اینا رو اجرا کرد. اومدش طرحی رو قوه قضایی اجرا کرد، الان در حال اجراش هستیم، مبنی بر پایش واحدهای تولیدی. خب این طرح سه هدف داشت،
یعنی همه واحدهای تولیدی کشور جامعه هدف این
جامعه هدفش که چه کار بکنیم، واحدهای تولیدی رو واحدهای تعطیل شناسایی بکنیم. خدمت شما عرض کنم که شناسایی واحدهای بنگاه‌های تعطیل قابل احیا. ببینید ما یه تعطیلی داریم، اصلا این دیگه شرکت قابل احیا نیست، اون موضوع بحث ما نیست. پس ما می‌خوایم شناسایی تو این طرح، می‌خوایم شناسایی بنگاه‌های تعطیل قابل احیا رو داشته باشیم، اولین هدفشه. دومین هدفش اینه که شناسایی بنگاه‌های غیر تعطیل نیازمند حمایت غذایی. ما چه به عنوان قوه قضاییه چه کمکی میتونیم
بکنیم؟ یعنی جلوگیری از
بله جلوگیری از تعطیلی، جلوگیری از بر هر اقدامی که در راستای ببینی بعضی از
سرپانه کار...
بله بعضی از کارگاه‌های ما، کارخانه‌ها و واحدهای تولیدی ما متأسفانه کار میکنن، اما مثلا 10% ظرفیتش کار میکنه. این تا مثلا میتونه تا 100% ظرفیتش هم افزایش بده. و آخرین هدف این طرح پایش اینه که شناسایی و برخورد کیفری با متخلفان و عاملان تعطیلی. تو این هدف خواه این طرح پایش با حضور دادستان کل کشور، سازمان بازرسی کل کشور و وزارت سمت و اداره کل تصویب امور ورشکستگی مقدماتش فراهم شده، در حال شناسایی این واحدها هستیم، اطلاعات مختلف از واحدهای مختلف از استانهای مختلف گرفتیم که انشالله بتونیم تو این طرح اقداماتی انجام بدیم تا اونجایی که قوه قضایی قانون اجازه بده ما در جهت سرپا نگه داشتن شرکتایی که دچار مشکل میشن انجام بله. بدیم.
خب آقای نوابی، من میخوام از حضرت علی بپرسم که اجرای طرح پایش که از توی دستگاه قضا ابلاغ شده به بناس اجرا بشه چقدر مؤثر خواهد بود در جلوگیری از تعطیلی واحدهای تولیدی و به حرکت در آوردن این چرخ اقتصاد؟
خدمت
از خانی
عرض کنم، همونطوری که اگر شنوندگان عزیز رادیو و بینندگان تلویزیون در خصوص شبکه اخبار 23 اگر مشاهده به فرمان ملاحظه فرمودید، از زمانی که ریاست محترم قوه قضاییه شدیداً به این موضوع ورود پیدا کردن، خب در هر استان خصوص کارخانه ها و بنگاه های تولیدی بزرگ متوجه شدید که بازگشتشون به چرخه اقتصاد قطعی و یقینی است. میخوام عرض کنم که این موضوع بسیار بسیار حائز اهمیت است، ولی بنده میخوام از یه دیدگاه دیگه به این موضوع اجازه شما بپردازم.
خواهش میکنم بفرمایید.
شما یه موقع از دید بحث تولید داخل، اقتصاد داخلی به این موضوع نگاه میکنید، خب ما میگیم خب این موثر است، بالاخره چهار تا کارخونه که تعطیل نشه به عنوان اقتصادی فعال باقی بمونه هم در تولید ما موثر است هم در اشتغال ما. ولی بنده میخوام خدمتتون عرض کنم ما فراتر از این اصلا باید ببینیم. شاید مستحضر باشید بانک جهانی از سال 2004 تا کنون هر ساله داره وضعیت کسب و کار کشورها رو مورد بررسی قرار میده و بعد از تجزیه و تحلیل اونا رتبه بندی میکنه، یعنی دقیقا از 2004 دارن کشورها رو از یک الی آخر رده بندی میکنن از جهت کسب و کار. اونجا دخت شاخص مد نظر هست توی رسیدگی هایی که یکی از این شاخص ها ورشکستگی که حالا مرتبط با اداره کل ما میخوام دقیق تر توضیح بدم، در این شاخص ورشکستگی خود چهار تا موضوع مد نظره. یعنی خب الان که یک شرکت تجاری، یک بنگاه تولیدی ورشکستگیش اعلام شد، چهار تا موضوع رو باید بررسی کنم. ظرف چه مدتی امر تصفیه‌اش انجام میشه؟ دو، چه مبلغی به بستانکارانش بازگشت داده میشه یا اصطلاحا ما میگیم سهم قرمایی؟ تو این مدت زمان و انجام امر تصفیه چه میزان هزینه میشه، یعنی اون چیزی که واقعا باید دست طلبکار برسه میره بابت هزینه‌ها؟ و چهارمی شاخص یا سنجی که اینجا در این موضوع مؤثر هست بحث جامعیت و تاثیرگذاری قوانین. خب این چهار تا موضوع عرض کردم، موارد یکی از اون شاخص‌های دهکان است.
بله
بانک جهانی زمانی که میاد این بررسی رو انجام میده، خب حالا درست یا غلطی میشه من اینجا نظر ندارم، متأسفانه از منابع مخفی و غیر رسمی آمار اطلاعات گرفته میشه و بر فرض یک بنگاه اقتصادی فرضی، یعنی واقعا نمیان رسما از دولت ها آمار بگیرن، یه بنگاه رو در نظر بگیرن به این ترتیب پیش برن. خب اداره تصفیه و مدیر کل محترم سابق با توجه به اینکه بررسی کردن دیدن به قول معروف بانک جهانی تو این چهار تا شاخص برای کشور ما این وضعیت رو در نظر گرفته، میگه مدت زمان انجام امر تصفیه 4.5 ساله، مبلغی که بستانگاه رو بازگشت داده میشه 23%، هزینه هایی که توی این مدت تحمیل میشه بین 15% تا 23%، و جامعیت قوانین رو از 5 تا 16 نمره داده بود. خب همکارای ما در اداره تصفیه، چون این تخصصی کار ما بود، یه توی اداره کل متوجه شدن که آقا این را خیلی درست نیست، یعنی در واقع آمار دقیقی نیست وضعیت که اعلام میشه. چندین مرحله از ناحیه وزارت اقتصاد به قول معروف اعتراض ما اعلام شد، خیلی نتیجه نداد. تا یک جلسه ای که نمایندگان بانک جهانی اومده بودن کشور ایران، از اینا درخواست شد که در اداره کل ما جلسه داشته باشن، از 4-5 سال پیش بود.
بله بله.
مطالبی که با آقای مطرح شد پذیرفتن، که واقعا بحث مدت زمان ما متاسفانه طولانی است، البته 4 سال میانگین، نه 4 نیم. مدت زمان بیشتر داریم کمتر داریم، ولی میانگین 4ه. ولی در سنجه دوم که گفتن آقا 23% پرداخت میشه، ما حداقل غیر از طلبکارهایی که وسیله دارن مثل بانک ها که 100% میگیرن، بقیهی که ما اصطلاح میگیم طبقه پنجم، 80% بازستانی داریم، در حالی که اونها اعلام کردن 23%. و همینطور هزینه ها ما با اون 7% که اداره تصفیه وصول میکنیم ریز به حساب خزانه، به اضافه سایر هزینه ها، هزینه های کارشناسی، نشر آگهی الاخر، سرجم حد اکثر به 10% میرسیم. خب اینا وقتی که مطرح شد و بانک جهانی پذیرفت، خوشبختانه رتبه ایران در حد 29 رتبه ارتقا پیدا کرد و از 159 تقریبا رسیدیم به 132 اگه اشتباه نکنم. اینه که میخوام بگم ملاحظه میفرمایید ببینید چقدر مؤثر است، نه فقط در بحث اقتصاد داخلی ما، در رتبه بندی جهانی هم به این میزان مؤثر است.
رتبه بین المللی ما الان در بحث سهولت کسب و کار 127 هست. من شبق پیش هم داشتم میخوندم که یکی از کارشناسان حوزه اقتصادی مسابقه کرده بود و معتقد بود که حمایت دستگاه قضا از واحدهای تولیدی منجر به بهبود این رتبه شده. که الان حضرت علی به صورت مستقی گفتید، فقط این سوال پیش میاد، این بانک جهانی داشت شیطنت میکرد؟
حالا اسمشو بذاریم شیطنت یا واقعا عرض کردن، چون آمار رو غیر رسمی داشتن و بر فرض یک بنگاه اقتصادی فرضی، یعنی اگر واقعا بودن از اداره تصفیه آمار میرفتن.
الان این آمارگیری از اداره کل هست، از اداره کل شما میگه
تو مصطفی همون رویه است. فقط عرض کردم همکارای ما در اداره کل تصفیه اومدن واقعا تونستن حرفشون رو به بانک جهانی کارشناساش اثبات کنن که این چیزی شما فرض میگیری در واقع این هست، یعنی با اصلاح این چهار سنجه که پیش بینی شد که اصلا متأسفانه زمان طولانی هست و بر اساس یک سری اقدامات که انجام میشه، به خصوص جناب کیافاش مدیر کل محترم خیلی دارن پیگیری میکنن، قطعا این مدت زمان هم کاهش پیدا خواهد کرد. و عرض کردم اینه که رتبه ایران در حد جهانی هم خیلی موثر بود، یعنی میخوام بگم اینقدر موثر. حالا عرض کردم اونجا 10 شاخص داره، یکی از شاخص‌ها مربوط به ورشکستگی و مرتبط با اداره کل ما بود، یعنی اگه بتونن 9 شاخص دیگر هم وضعیت رو اصلاحش بکنن، قطعا رتبه ایران در سطح جهان خیلی بهتر از وضعیت فعلی است.
بسیار عالی، خیلی ممنونم آقای نوابی. ما خدمت آقای کیوپاشا هستیم. آقای کیوپاشا، راجع به سبلان پارچه صحبتی شد، ظاهرا این کارخونه که تو اردبیل هست 6 سال تحت نظارت اداره کل تصفیه بوده و تو این 6 سال امور تصفیه که شما فرمودید، یعنی اینا رو انجام دادید و واگذار کردید به مالک. راجب این بحث واگذاری همین توضیح بفرمایید، این که قوه برود میکنه همین کارا رو انجام میده، وقتی به حالت ثبات رسید، ثبات نسبی، اینو واگذار میکنه به مالک اصلی. راجب این فرآیند توضیح بفرمایید.
در مورد جایگاه به اصطلاح این کارخونه سبلان پارچه، همونطوری که جناب نوابی فرمودن، یکی از کارخونه‌های معظم واقعا در کشور بود و حتی در خاورمیانه. خب این یه حکمی از دادگاه صادر شد بود مبنی بر ورشکستگی این حکم به این کارخونه. خب چون اگر کارخونه رو تعطیل می‌کردن، خیلی از خیلی از کارگرها بیکار می‌شدن، خیلی از تولیدات تو این قسمت نقص ایجاد می‌شد. اداره تصفیه اومد به صورت مدیریت پیمان و در قالب اجاره اینا رو نگه داشت، کارگرها رو تعطیل نکرد، کارخونه تعطیل نشد، فعالیتش رو تو راستای امور مربوط به تصفیه انجام میداد. همزمان خلاصه پیگیری هایی که مالک این کارخونه انجام داد، مطالب خودشو به عرض به اصطلاح قوه قضاییه ارسال کرد در ریاست معظم قوه قضاییه دستور بررسی پرونده که آیا واقعا ورشکستگی هست نیست، چون حکمش قطعی نشده بود، به اعتراضشون رسیدگی کردن. در نهایت حکم نقض شده با پیگیری‌هایی که قوه قضاییه انجام داد، این حکم ورشکستگیش نقض شد و کارخونه طی مراسمی بعد از اینکه حکم ورشکستگیش نقض شد تحویل خود مالک داده شد. نکته‌ای که قابل توجه است این که اداره کل تصفیه که از ادارات ستادی قوه قضاییه و در راستای بحث تولید و احیای کارخانه‌های به اصطلاح جلوگیری از تعطیل واحدهای تولیدی هست، ویژه رو این شرکت‌های اینچنینی واقعا وقت می‌ذاریم که این کارخونه‌ها تعطیل نشه، وگرنه اگر همون 8 سال پیش 6 سال پیش که حکمش صادر می‌شد اگر کارخونه رو تعطیل می‌کردیم چه تبعاتی داره. من یه نکته عرض کنم واقعا آقای عظیم نیام، نکته اینجاست که اگر مثلا شما می‌خوای بری یه کارخونه رو بخری، اصلا فرض کنیم در راستای اینکه مطلب فرمودید که بنگاهداری اقتصادی می‌کنی یا نه، الان شما بری یه مالی رو بخوای، یه کارخونه‌ای رو بخری، یه ساختمونی رو بخوای بخری، یه مال منقولی رو بخوای، اولی که اگر این شرکت یا این کارخونه تعطیل باشه بیشتر می‌خری یا اینی که سرپا باشه کار کنه؟ بله، اداره تصمیم این باعث میشه که حتی اگر در فرض اینکه کارخونه رو بخواد قوه قضاییه در نهایتش بفروشه، اصلا ما دلست. فرض ما اینه، خب این کارخونه اولا که چند سال کار کرده، کسی بیکار نشده، بعد اگر کسی هم بخواد بخره همین با قیمت بالاتر میخره، ارزش مالیش هم بالاتره و این شریک خریدار جدید هم میاد با همون کارگرا ادامه میده و حتی این کار به نفع خود بستانکاران هم هستش.
بله، شما فرمودید که 118 واحد تولیدی فعال تحت نظر الان دارید. بله. ظاهرا 190 واحد غیر فعال هم تحت نظر هست. این هم سازوکار ادارش به چه صورته؟
خب ببینید، ما الان دنبال همین واحد هست، اینش طرح پایشی که قوه قضاییه دنبالش اینه که این مثلا این تعداد واحدی که حداقل تحت نظر باشه
احتمالا زیاد میشه.
بله ما اصلا طی همین مدت الان فکر میکنم تلاش زیادی شده، من حالا نمیخوام حالا چون چیز هستش عرض کنم، ما فکر کنم ظرف یکی دو ماه آینده دو تا کارخونه بزرگ و راه اندازی میکنیم، یکیش حالا تبلیغ نشد کارخونه تولیدی لبنی وارناس که در ورامین هست، اقدامات خیلی خوبی اداره تصفیه انجام داده و این انشالله
راه اندازی میکنید، یعنی به مالک تحویل میدید؟
راه اندازیش میکنیم، نه حالا بحث مالک تو مسائل خودشو داره، این که از این کارخونه از حالت تعطیلی در بیاد
شروع کنه به تولید کنه.
بله تولید بله. کنه و اگر خود یعنی خود سهامداران شرکت هم جزء به اصطلاح این مجریان این طرح خواهم بود.
بله. استفاده آیه که پاشه سوالی مطرح میشه، خب خیلی از واحدهای اقتصادی در شرف نیمه تعطیلی هم وجود دارن، اینها خیلی تلاش میکنن که یه کاری کنن، به یه جایی مراجعه کنن، اینو باید چیکار کنن؟ واحدهای نیمه تعطیلی که در شرف تعطیلی هستن و برای احیا باید چیکار کنن اینا؟
ببینید قوه قضاییه دو تا ستاد در یک ستاد در خود قوه قضاییه تشکیل شده به نام ستاد اقتصاد مقاومتی هست، یکی هم قوه قضاییه عضوش هست و جلسات مرتب در استان و در تهران و در کشور داریم به نام ستاد تسهیل هست.
بله.
اینا به اصطلاح واحدهای تولیدی مشکلاتشون اونجا میان مطرح میکنن، ما خودمون عضو اون ستاد هستیم، در ستاد مسائلی که میشه اجراش کرد کمک کرد، با رئیس اداره سمت اون، مدیر کل اداره سمت استان، با بانک ها، با واحدهایی که خدماتی هستن، مثلا فرض کنیم اداره آب، اداره گاز، اینا جزء کسانی هستن که معمولا مطالبات دارن. بله. از کارگاه و باعث میشن که یا بانک ها حتی براشون مکاتباتی میشه در جهت کمک و تسهیل به این که حداقل بهشون یه فرجه‌ای داده بشه، استمهال بشه، این کارا در ستاد تسهیل الحمدلله انجام میشه و اگر کسی واقعا فکر میکنه که هنوز قبل از اینکه در خدا نکرده به صدور حکم ورشکستگی برسه و فکر میکنه که میشه باید یک کمک‌های حمایتی تو این زمینه بشه، حتما به ستاد اقتصاد مقاومتی در سطح استان‌ها تشکیل داره، ستاد تسهیل مراجعه کنه، دبیر داره، اعضای کمیسیون داره، خیلی میتونن کمک کنن در جهت این.
بله، ما چون وقتمون کمه از آقای نوابی می‌خوام به عنوان آخرین سوال و خیلی کوتاه آقای نوابی، خیلی از واحدهای تولیدی یا تولید کنندگان از نظام بانکی گله دارن و معتقدن که شاید اون همراهی لازم صورت نمیگیره. راجب این موضوع هم که کار به دستگاه قضا نکشه، یعنی در ابتدا به ساکن ما موضوع رو حل کنیم، هم آیا اداره ورشکستگی نه به لحاظ وظایف قانونی، به لحاظ این که حالا چون آقای دکتر کیاپوش هم گفتن که قانون وجود نداره یا قانون نیاز به اصلاح داره، ضعف قانون بهتر بگیم وجود داره، آیا ورود خواهد کرد؟
سوال از اصلا این که از جهت حل مشکل
بله 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 دقیقا
بانک متاسفانه خیلی چون مستنظره که اداره تصویر سمتش در پرنده ها بعد از صدور حکم مشکستگی و ارجاع امر تصویر از نهی دادگاه شروع میشه.
خب اینجا ما به لحاظ ضعف قانونی چه کنیم با این مشکل قانونی؟ اصلا وجود داره مشکل قانونی یا نه؟
مشکل از این باب که آیا بانک ها همراهی با تولید ندارن یا مشکلی که اداره تسهیل سمتی ندارن؟
نه خب اداره تسهیل که آیه کیاپوش گفتن که قانونی که هست 1118 بوده و یه خورده ضعف داره، قانون ما زیاد جامع و کامل نیست. حالا بگم این ضعف قانون هم در بحث حمایت نظام بانکی از واحدهای تولیدی هم مشهوده.
بله من خدمتتون هستم جناب عظیمی. البته چون در اداره تسهیل هم تو جناب کیاپوش فرمودن بحث بازسازی پیش بینی نشد، یعنی برعکس سایر کشورها که اولی مرحله بازسازی دارن، اگر نشد بحث تسهیل، چون تسهیل ورشکسته تقریبا مثل در شخص حقیقی بودن از این یه میتی که دفع کنه میگه تموم شد. در کشور ما عرض کردم بحث بازسازی رو نداریم، ولی ما قانون حمایت صنعتی و جلوگیری از تعطیل کارخانه‌های کشور رو داریم که خب خیلی اجرا نشده و اون مواردی من دیدم، حالا شاید مواردی واقعا به خوبی اجرا شده که خب ارتباط با اداره ما پیدا نکرده، ولی مواردی ما رو داشتیم از این موارد که هیئت حمایت صنعتی ورود پیدا کرده و متأسفانه بعد از سالیان مجدد هم بحث ورشکستگی مطرح شده و اوضاع وخیم‌تر شده. میخوام بگم ما تو این بند اگرچه در قانون تسهیل مطلبی رو نداریم، ولی در قانون حمایت صنعتی این موضوع پیشبینی شده که دولت بتونه حالا با گماردن مدیر یا تزریق منابع زیر نظر خودش و تحت نظارت مدیران خودش بتونن اون کارخونه‌ای که مشکل مالی دارد یا مشکل مدیریتی داره هم کمکش کنه و از وضعیت بحران خارج بشه. اما در ارتباط با نظام بانک هم طور که فرمودید متأسفانه ما این چندین سال حداقل بنده 12 سال در ورشکستگی سابقه را دارم، تمام پرونده های ما مواجه هست با این که عمده بستانکار شرکت ورشکسته یا حتی شخص حقیقی ورشکسته بانک هست و متأسفانه درصد، حالا اینجا رو من نمیدونم بگم واقعا تقصیر یا قصوری به بانک برمیگرده یا خیر، درصد وام هایی که پرداخت شده سود و مبالغی که اون ورشکسته باید مسترد بکنه بسیار بسیار هنگفت هست و با تولید ما قابل چی قیاس نیست. یعنی شما ببینید وقتی که یک تولید کننده میره وام میگیره 24% و احتمالاً با خسارت تأخیر تدیم شه 30 که من تا 54% در این سالیان دیدم متاسفانه، ولی فرض بگیرید همون 24 به اضافه 30 یا نه 18 به اضافه 6 میشه 24%. خب شما این رو بذارید این مبالغ رو تولید کننده میخواد به نظام بانکی برگردونه، در کنارش بحث مالیات تأمین اجتماعی هزینه های آب برگاز حقوق کارگر، خب واقعا چند درصد میتونه سود داشته باشه که بتونه جوابگو باشه؟ یعنی درصد وامی که نظام بانکی ما به تولید کننده میده با شرایط فعلی واقعا برای تولید کننده مقدور نیست. ما در یک سفری در کشور ژاپن
خیلی کوتاه آقای نوابی ما
اونجا از ما سوال کردن چند درصد سود وام تولیده، گفتیم 24. چندین بار سوال کردن تعجبی که اشتباه میکنید 2.14، گفتیم خیر، در حالی که اونجا خودشون درصد سودشون 1 و 2 واقعا. نمیخوام بگم فرمایش حضرتی کامل متین هست و متأسفانه نظام بانکی مشکل داریم تو بحث تولید.
خب من خیلی خیلی ممنونم از سید محمد علی نوابی معاون قضایی دور کل تسهیل امور ورشکستگی که برای بحث ما شرکت کردن. از شما خداحافظی میکنیم.
قربان شما، خدا
خواهش میکنم، خداحافظ. و آیه کیاپوش خیلی ما تقریبا فکر کنم کمتر از 2 دقیقه فرصت داریم، 1 دقیقه شنبند شما.
من فقط یه مطلبی عرض کنم، قوه قضاییه و وزارت صنعت و مسئولین چند سال هست قانون تجارت اصلاح قانونیت تشکیل قانون تصویب قانون جدید تجارت به عنوان لایه قانون تجارت رو به مجلس دادن، متاسفانه چندین بار بین مجلس و اصلاحاتی درش هنوز تصویب نشده و در این قانون بعضی از نواقصی که الان در این قانون فعلی هست و در نظر گرفتن. یکی دیگه هم این که حداقل واحدهای تولیدی و بستانکاران همینجا توصیه میکنم حداقل بیان از این فرصتهای قانونی که فعلا وجود داره مثل تنظیم قراردادهای ارفاقی بین تاجر و بستانکاران حتما اقل از این فرصت استفاده کنیم تا واحدهای تولیدی رو بیش از این ما تعطیل نکنیم.
بله خیلی خیلی ممنونم آقای لقمان کیاپاشا، مدیر کل اداره تصفیه امور ورشکستگی قوه قضاییه. خیلی لطف کردین و مجدد از همه شنوندگان که وقت گذاشتن و برنامه ما رو شنیدن خیلی خیلی ممنونم. خدا حافظ. یا علی.
من هم یک رأی دارم.
مویم یک رأی دارم.
فردایی سربلند.
من یک رأی دارم.
من هم یک رأی دارم.
فردایی پر افتخار.
ما هم یک رأی دارم.
فردایی پر غرور.
من هم یک رأی دارم.
فردای ما امروز بساز.
فردا امروز بساز.
منم دبیر رأی ما.
فردا را امروز بساز.
منم ایت رأی دارم.
منم ایت رأی دارم.
من هم یک رأی دارم.
ما یک رأی داریم.
من یک رأی دارم.
یک رأی.
من یک رأی دارم.
رهبری یک رأی بیشتر ندارد. بنده حقیر مثل بقیه مردم یک رأی دارم. این رأی هم تا وقتی که در صندوق انداخته بشود هیچ کس از اون مطلع نخواهد بود.
حضور پرشور، انتخاب درست، رادیو انتخابات.
رادیو انتخابات بر روی گیرنده های دیجیتال و ایران صدا.
موج اف ام ردیف 95.5 مگاهرتز.
رادیو انتخابات، روایتگر دستاوردهای نظام جمهوری اسلامی ایران.
رادیو انتخابات.
دوستان عزیز، همراهان گرامی، در خدمت شما عزیزان هستیم. در حالی که ساعت 11:23 است در اولین روز از ماه خرداد، همطور که فکر میکنم همه ما آگاه باشیم، مصرف آب رو باید جدی بگیریم. امروز روز بهره‌وری و بهینه‌سازی در مصرف آب هست. امیدوار هستم که جدی بودن این مسئله رو جدی بگیریم. استفاده از ماشین لباسشویی و ظرفشویی با ظرفیت کامل، این رو به این گونه استفاده بکنیم، چرا که برخی از بررسی ها نشون داده انجام این توصیه میتونه 4450 لیتر در ماه صرف جویی بپذیره. کوتاه کردن زمان دوش گرفتن، بعضی از بررسی ها نشون میده با کاهش 1 دقیقه دوش گرفتن موجب 680 لیتر کاهش مصرف در ماه میشه. نسب دوش های خوب و کارا، یعنی کم مصرف، خیسوندن ظرف ها و اینکه اونها رو داخل سینک ظرفشویی بذاریم، پر آب بکنیم و پس از اینکه اونها رو شستیم آب کشی بکنیم. دوستان عزیز، آب از قدیم گفتن که مایه حیاته و واقعا الان کشور ما بحران کم آبی و شاید بی آبی داره. اینو در نظر بگیرید، زمانی میرسه که شیر آبو باز کنیم و دیگه آبی از اون خارج نشه و این فاجعه است. با وجود کرونا و شستشو میدونیم که اهمیت آب بسیار بالاست. چه خوبه که با 1 لیوان آب مسواک بزنیم. خود من سالهاست دارم این کار رو انجام میدم. بعضی از دوستان عادت دارن شیر آبو باز میکنن مسواک میزنن. چه دلیلی داره؟ زمانی هست برای 1 قطره از این آب بسیار 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 ما دچار بحران خواهیم شد. خوبه که پیشگیری بکنیم و از امروز که روز بهره‌وری و بهینه‌سازی مصرف هست، این رو در مصرف آب و برق و به ویژه آب در نظر بگیریم. همینطور امروز اول خرداد مصادف هست با روز بزرگداشت ملا صدرا. این روز رو گرامی می‌داریم.
شکوه اراده، جلوه های وفاق ملی، گام های استوار. همگام با شما عزممان را جزم می کنیم به سمت یک انتخاب با رادیو گفتگو. ایستگاه 1400،
مروری بر فضای مجازی و انتخابات 1400
از شنبه تا چهارشنبه ساعت 12، بخشی از برنامه 60 دقیقه رویداد. رسانه، انتخابات و تکنیک های جنگ رسانه‌ای در موج وارونه.
دیده‌ای که حالا طی روزهای اخیر به شدت فضای در واقع نخبگانی و رسانه‌ای ایران رو تحت تاثیر خودش قرار داده.
اگر ما میایم غافل گیر میشیم، نکتهش این هستش که یک وقتی خب یک رسانه‌ای مثل بی بی سی میاد این کارو
می‌کنه. دلیلش اینه که ما معمولا مواجهه‌های ایجابی در خصوص رسانه نداریم. ببینید اساساً رابطه بین حکومت و جامعه رابطه دیالکتیک و دوسویه است.
مردم سالاری دینی حکومت مسلمانان نیست، بلکه حکومت الله و اسلام و احکام الهی است.
دوشنبه و چهارشنبه ساعت 16، بررسی ابعاد گوناگون انتخابات در نظام جمهوری اسلامی ایران در گفتگوی سیاسی.
گفتگوی سیاسی
چهارشنبه ساعت 17:30. بازخوانی فصل نهم قانون اساسی. در کتاب قانون
تصویب شد.
هر روز در دو بخش 9:25 و 18:55.
کتاب قانون،
رصدخانه انتخاباتی،
تحلیلی بر رفتارهای رسانه‌های معاند و انتخابات 1400.
از شنبه تا چهارشنبه ساعت 19، بخشی از برنامه 60 دقیقه بدون خط خوردگی.
رصدخانه انتخاباتی.
انتخابات، مشارکت سیاسی، جریان‌ها و احزاب سیاسی در
راهبرد 13.
چگونه میتونید مقایسه کنید نقش مردم در ایران رو با دیگر کشور؟
انقلاب ایران ثقلش و اصلا گروه پیشدادش مردمه. نخبگان هم اگر حضور داشتن در قالب مردم تعیین شده.
صراحتا میگن سیاست خارجی موضوع کفت خیابان نیست که مردم نظر درش بدن. مثلا ما داریم مذاکره میکنیم.
خب بعضی از مفاد این قانون اساسی هیچ گونه انطباقی با شرایط امروز جامعه ایرانی و کشور جمهوری اسلامی ایران نداره.
راهبرد 13، یک شنبه و سه شنبه ساعت 16. شما علاقه‌مندان می توانید برنامه‌های منتخب خود را از طریق برنامه کاربردی ایران صدا بر روی تلفن همراه و همینطور از طریق گیرنده‌های دیجیتال و رادیو نما هم بشنوید.
فردا را
امروز بسازید. موج اف ام، ردیف 103.5 مگاهرتز. رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها.
من یک رأی دارم.
فردایی بهتر.
من هم یک رأی دارم.
مویم یک رأی دارم.
فردایی سربلند.
من یک رأی دارم.
من هم یک رأی دارم.
فردایی پر افتخار.
ما هم یه رأی دارم.
فردایی پر غرور.
من هم یک رأی دارم.
فردا امروز
بسازی.
منم دبیر رأی ما.
فردا را امروز بسازی.
منم ایت رأی دارم.
منم ایت رأی دارم.
من هم یک رأی دارم.
ما یک رأی داریم.
من یک رأی دارم.
من یک رأی دارم.
رهبری یک رأی بیشتر ندارد. بنده حقیر مثل بقیه مردم یک رأی دارم. این رأی هم تا وقتی که در صندوق انداخته بشود هیچ کس از آن مطلع نخواهد بود.
حضور پرشور، انتخاب درست، رادیو انتخابات.
رادیو انتخابات برنامه گیرنده های دیجیتال و ایران صدا.
موج اف ام ردیف 95.5 مگاهرتز. رادیو انتخابات، روایتگر دستاوردهای نظام جمهوری اسلامی ایران.